صداتلش از زنده دار. طهارت یکی هفته
استعداد، حافظه، سیادت، اشتهار به تقوای خانوادگی، همه اینا اثر داره. اما هیچ کدوم اینا رکن مسئله نیست. رکن اون چیزیست که نبودش علا اجهالن و به اجوجهن موجب بطلان عمله و عدم موفقیت. این اجزا و شرائط، این امور، بعضی هاشون نقص دارن اما رکن نیستن. یعنی میشه فرض کرد یک کسی استعداد اونچنانی نداره، قیافه اونچنانی نداره، اما اگر زهد و نصیحت به مردم رو داشته باشه، دلسوز مردم باشه، این موفق خواهد. اما اگر این دوتا رو نداشته باشه، هر چه از اونا برخوردار باشه، یا موفقیت خیلی اندکه یا نه اصلا موفق نخواهد. حالا اون مال علما فعلا به مناسبت روز تحصیل، اگر به همه شما من العلماء، یعنی هر دو منصب رو به حمد الله دارید، اما به تناسب این و علل مال محصرین رو عرض میکنه، و علل المتعلمین به جهد و رغبه. کلید موفقیت یک دانش پژوه سعی و تلاش و کوشش در پرکو سعی و تلاش و کوشش پرده های ابهامات و معضلات کنار میره و حقایق رخ می نماید که محصل در صدد رسیدن به حقایقه. با کسالت و باری به هر جهت و اینم در کنار کارای کاری باشه، این به نتیجه مطلوب نمیره و علل قاعده رضایتمندی حضرت بقیت الله ارواح الافدار رو هم مدیر یه مدرسه، مدیر یه دانشگاه وقتی از تلامیزش راضیه که ببینه اینا فعالن، مدیر حوزه های علمیه شیعه حضرت بقیت الله ارواح الافدار. پدر ما دامز الله میفرمودن ما در درس مکاسب مرحوم آیت الله حائری سطح مکاسب، یه وقتی ایشون در درس فرمود که حضرت سلام الله علیه در حوزه افرادی رو دارن که موازه به کار میتره باید. ایشون فرمودن من بعد از درس رفتم خدمتشون و گفتم اینا در لباس روحانی هم یا شخصی؟ فرمودن نه، در لباس روحانی نیست، مثلا پالتو و کلاش هستن. دار مقام، مقام تشریف حضرت ائمه علیهم السلام و خدای متعال، خب میتونه بدون این وسائط و اینا هم علم داشته باشه، اما تشریف کارها بر این جهت هست که مدبرات امر باشه، بازرس باشه، اونها گزارش بدن. تو اوضای علمیه کی دست میکنه، کی دست نمیکنه، کی به وظیفش عمل میکنه، کی نمیکنه، خب اینا هست. خب خود اون بزرگوار به ما تعلیم فرموده، رهنمود داده به حسب این دعای محصول از ایشون که به جهد و رغبه. از خدا برای محصلین اینو خواسته، همه محصلین عالم اطلاق داره بیاد، حالا قدم و فیقلش محصلین علوم دینی هم به جهد و رغبه. خب من پار سال راجع به جهد این مقدار صحبت کردم، یکی از دوستان عزیز تلفن کردم گفتن که به دفترم مال پارسال نگاه میکردم تو راجع به جهد حرف زدی، راجع به رغبتش گفتی در یه وقت مناسبی صحبت میکنم، حالا راجع به رغبتش بگو. خب چند دقیقه اینجا به مناسبت افتتاحیه مجلس بحث من راجع به رغبت حرف بزنم. خب شما ببینید همه اون دلدادی از حضرت بقیت الله الرحمن خدا من شاهدش هم همین است که کلاس بحث رو با دعای اون حضرت شروع کرد. این اتصال به حضرت بالاترین نعمت بر ما. خادم حضرت بودن، نوکر اسلام بودن، یاور ائمه علیهم السلام در آرمانهای اونها بودن، تصورش باعث میشه که انسان دلداده بشه. کم برقون بین این که انسان کارمند یه اداره باشه، یه تاجری باشه، اونام میشه وظیفه الهی داشته باشه، هم کم اما کم برقون بین اون اتصال و این اتصال. خب من به جای اینکه خودم حرف بزنم، یه روایتی است که من از روزی که این روایت رو چند سال پیش دیدم در خودم مؤثر بود، هر وقت هم برای جمعی خوندم در اونها هم تأثیر کرد. این روایت شریفه رو عرض میکنم که ما که رغبت افزار در راهی که در پیش گرفتیم، این رغبت جهد رو هم همراه داره، یعنی زیربنای جهد و تلاش و کوشش علاقمندی راه داره. در این روایت شریفه که در احوالات امام جواد سلام الله علیه هست، شخصی به نام محمد ابن ولید کرمانی مشرف شده خدمت حضرت و سوالاتی رو طرح کرده تا این که میرسه به این سوال در صفحه 88 جلد 50 به حال الانوار. ثم قلت مال موالیکم فی موالاتکم، موالیان شما، دوستداران شما، پیروان شما در ازای این موالات چه چیزی گیرشون میاد؟ فقال ان ابا عبد الله علیه السلام کان عنده غلام یمسک مغلته اذا هو دخل المسجد. امام جواد برای پاسخ این سوال یه داستانی رو از جد بزرگوارشون امام صادق نقل فرمود. حضرت صادق علیه السلام کان عنده غلام، یک غلام و نوکری داشتن که یمسک و مغلطه، قاطر حضرت مرکبی که حضرت سوار می شدن وقتی مسجد می رفتن، این کارش این بود که این عقل رو نگاه داری می کرد، این قاطر رو نگاه داری می کرد. و بین ما و جالس و معه و بغله از اقبلت رفتون من خراسان، یه وقتی که بیرون مسجد نشسته بود و بغله رو نگاهداری میکرد، حضرت داخل مسجد بودن، این مصادف شد با اینکه رفقه از خراسان، کاروانی از خراسان آمده بود به اون محل، حال مدینه بوده یا کوفه بوده. فقال له رجل من الرفقه هل لك يا غلام ان تسأله ان يجعلني مكانك و اكون له مملوكا و اجعل لك مالي كله. میشه از امام درخواست کنیم که منو به جای تو بگذاره و تمام اموال من مال تو باشه؟ فَإِنِّي كَثِيرُ الْمَالِ مِنْ جَمِيعِ الصُّنُوفِ، من آدم ثروتمندی هم، از هر صنف مال دارم، زمین دارم، آب دارم، احشاب مثلا دارم. میشه از حضرت بخوای من این نوکری این نوکری که بخله حضرت میده منو به جای تو بذارم و تمام ثروت من مال تو باشه. از حق تقبل تو و انا اقیم و معه و مکانک. فقال اصل و گاله خادم خیلی خوشحال شد، یه آدم این کارش که سبداری و مرکب نگردستن و یه حقوق کمی داره بیان بیشتر تو بشی ثروتمند خراسان. فقال اسأل ذلك فدخل على ابي عبد الله فقال جعلت فداك تعرف خدمتي وطول صحبتي. وارد شد غلام خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی آدم زرنگی بوده از این حدیث معلوم میشه که بلد بوده چجور طرح سوال کنه که جواب مثبت بگیره. اینجور طرح سوال کرد، عرض کرد که جعل تو فدا این یکی تعرف خدمتی و طول صحبتی، خیلی وقت من در خدمت شما هستم و مصاحبت با شما رو دارم، خدمتگزار شما بودم، حالا فانصاف الله الی خیرا تمنعنی. اگه خدا خیلی رو برای من فرستاده باشه شما جلوشو میگیرید؟ خب اینجور سوال معلومه جوابش چی؟ من خجالت میکردم آقایی که ایشانم اگر لطف بفرمایید یک کمی جلو تشریف بیارید. آقایی به نام مبارک حضرت قائم ارواح خدا حالا این دام جا هست کرد خدمت حضرت با این جملات جعل تو فداک تعرف خدمتی و طول صحبتی و انصاف الله لی خیرن تمنعنی. قال یعنی قال صادق علیه السلام اعطی کم عندی و امنع کم غیری. من از پیش خودم به تو چیزی میدم، حالا اگه دیگری بخواد خدای متعال بخواد جلوشو میگیرم. خب معلومه که نه، وقتی دید زمین آماده هست فحقا لهو قول افتر حرف اون مرد خراسانی رو برای عزت نقل کرد و پیشنهاد بود. فقال عزت فرمود ان ذهبت فی خدمتنا و رغب الرجل فینا قبلناه و ارسلنا. اگر تو بی رغبت شدی بی میل شدی در خدمت گذاری ما و او راغب و مایل شده، خب قبلنا و ارسلنا. خب حضرت جواب مثبت دادن، خیلی خوشحال شد. فلما ولا عن دعاه همین که حرکت کرد و به طرف در حضرت صداش دادن دعاه فقال له انصح کل طول صحبه. به خاطر همونی مدت زیادی با من مصاحب بودی یه نصیحتی به تو میکنم، انصح کل طول صحبه و لکل خیار اونجا اختیار با تو. هر آنی که حضرت فرمودن یه امر کلی فرمودن که طبق این لفظ فرمودن فإذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله متعلقا بنور الله. این معنای تعلق که از فوق عقول ما که رسول گرامی اسلام بلا واسطه این تعلق به نور الله تعالی داره. و کان امیر المؤمنین علیه السلام متعلقا به رسول الله صلی الله علیه و کان الائمه متعلقین به امیر المؤمنین و کان شیعتنا متعلقین بنا یدخلون مدخلنا و یردون مورد. پایان کار عالم این. حالا تو ببین از اینجا بری بهتر درست پیدا میکنی به این یا اینجا باشی. این غلام خیلی زرنگ بود، فورا گذاریش به قول استاد کردت چی کنه. فقال الغلام بل اقیم و فی خدمتک و اوسر الاخرت اهل دنیا اقیم و علا خدمتک و اوسر الاخرت اهل دنیا. این برای همه ما پیش میاد عزیزان، مدت ها تو طلبگی بودیم یک چیزی به ما ممکنه پیشنهاد بکنن که در راستای طلبگی ما نباشه. اینجا که اوسر الاخرت علی دنیا یا نه، در همون راه امام رضوان الله علیه وقتی آمدن تهران فرمودن من در اولین فرصت میام قوم اومدنم قوم، ناچار شدن به خاطر بیماری قلبشون رفت، این که هی باید نمیشد بیان قوم برگردن به اون رد، ناچار شدن اولین فرصت بیان قوم. همون کار طلبگی. خب فرمود که حالا اینجا این سوال برای من پیش اومد وقتی سوزن که اگر ببینید این غلام اثر امام صادق بود، حضرت بفرماد این معامله قطع نیست بخوای معاهده کنید. حالا اگه کسی خادم علوم اونا بود، خادم آرمان اونا بود، خادم مکتب اونا بود، خادم مقاصد اونا بود، که طلبگی یعنی این، آیا این با چیز قابل معابده؟ این دنیاش آباده، آخرتش آباده. خب اینه که در ما رغبت می‌داره. اون دیگه دنبال چی میخواییم باشیم؟ این نعمت، این راه که خدای متعال در قبال ما قرار داده، اگه مشکلاتی هم داره، مگه این مشکلات برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود؟ مگه برای اهل علیه السلام نبود؟ اما راه راه بر افتخاریه، راه راهی است که یک آینده بسیار با شکوه و با عظمت داره. فقال الغلام بل اقیم و فی خدمتک و اوسر الاخرت على الدنیا و خرج الغلام الى الرجل. اون بنده خدا هم زدم در ایستاده بود بیرون مسجد، غلام بازگشت به سوی او. فقال له الرجل خرجت بغیر الوجه الذی دخلت به، اونجوری که با خوشحالی و بشاشت روح رفتی وارد مسجد شدیم نه اونجا بیرون نیمدی. فحکا له قوله، غلام قول امام صادق رو نقل کرد که حضرت اینجور فرمودن و در اثر این گفته یعنی تصمیم من عوض شد. و ادخله علی ابی عبدالله علیه السلام. بعد این غلام اون مرد خراسانی رو آورد خدمت حضرت. فقبل ولاءه، حضرت هم اون دلدادگی و ولاء اون رجل خراسانی رو قبول کرد. خدا کنه حضرت بقیه الله از همه ما قبول کنه طلبی. و امر للغلام به 1000 دینار. خب غلام هم دلش خوده به دنیا رفته بود دیگه، حضرت به 1000 دینار هم گفتن به اون غلام بدن که حالا یه مقداری میل پیدا کرده بود به درهم و دینار، از در پاسخی داده باشن. ثم مقام الیه اون رجل خراسانی فودعه و سأله ان یدخل له فسأله. بعد به خدمت شما عرض دارد که ادامه داره روایت شریفی که خواستید مراجعه می فرمایید. خب با این روایت و امثال این روایات قهرن رغبت همه ما افزون خواهد شد در راه خدمت گذاری به موالیان عظاممون و مکتب اسلام و تشیع انشاءالله تعالی. خب بحث ما رسید به مطهر پنجم، الانقلاب. در انقلاب، در این مطهر هم مانند مطهر گذشته و مطهرات گذشته، یقع الکلام فی سته مقامات. المقام الاول فی تعریف الانقلاب و بیان المراد من الانقلاب و بیان الفرق بین الانقلاب و الافتعال و الانتقال، چون اینا خیلی با هم تشابه دارن. این مقام اولیه، مقصود از انقلاب چیه و فرقش با استحاله و انتقال که متأخر بعد هست چیه. مقام دوم، حول اصل تشریع هذا المتأخر نفیاً و اثباتاً، که آیا اصلا این متحیات تشریع شده یا نه، به نحو فی الجمله و مبهم اصل تشریعش. مقام سوم، فی ما یتطهر به هذا المتحر، چه چیزهایی به انقلاب تطهیر میشن. این هم مقام سوم. مقام چهارم، فی الشرائع متحرن و متحرن، شرایط این تطهیر چه در ناحیه متحر که خود انقلاب باشه و چه در ناحیه متحر، یعنی چیزهایی که به انقلاب تطهیر میشن. مثلا اگر گفتیم سرکه به واسه انقلاب تطهیر میشه، خمری که سرکه میشه تطهیر میشه، یا عصیر عنبی به واسطه تبدیل بشه به سرکه بعد از اینکه قبل از اینکه سرطان بشه تطهیر میشه، و هرکزا چیزهایی که یتطهر رو به آدم متحر، چه شرایطی اونا دارن، چه شرایطی انقلاب داره. پنجم، مقام پنجم، فی بعض الابحاث صغروی، در کتب فقهیه عباس صغروی هم بحث شده. مثلا آیا تبدیل آب متنجس به بخار یا بول به بخار این انقلاب اینجا رخ داده یا نه، بحث صغرویه. این هم بحث پنجم. بحث ششم، فلخلل و شکوک، شک میکنیم انقلاب رخ داده یا نه، یا شرایط موجوده یا نه، و امثال اینا حکمش چیه. کل ابحاث این متحر که مرحوم ماتن یعنی عربه صاحب عربه خودسوس رو در مسائل مختلفه متفرقن ذکر فرموده، در این شش بحث قرار میگیره. فلذا چون کتاب کتاب عربه و متون فقهی کتاب فتوایی برای مکلفینه، اینا رو اینجوری دسته بندی نکردم. به نظر علمی ما که میخوایم بحث بکنیم باید این ابحاث رو اینچنین دسته بندی کنیم، هر کدوم رو در جای خودش مرد کلام و بحث قرار بدیم. فلذا ایشون مثلا مرحوم صاحب عروه بحث از انقلاب که چیه که اولین بحث باید باشه تو مسئله پنجم بگیرد. حقیقت انقلاب چیه، مقصود از انقلاب چیه، ایشون در مسئله پنجم ذکر کرد. ولی ما باید اینو بیاریم اول کار بحث باریم. اما مقام اول که بحث از حقیقت و تعریف انقلاب باشه، از نظر لغت فرقی بین واژه انقلاب و واژه استحاله نیست. به کتب لغتی مراجعه کنید، در ماده قلب قاف لام با می‌بینید که او رو تحت تفسیر به تحول و حول و اینا می‌کنید. به ماده حول و استحاله که مراجعه کنید، به معنی قلب و انقلاب معنا یعنی دگرگونی، واژگونی. اما در اصطلاح فقهی و کتاب طهارت و همچنین در کتاب اطعمه و اشربه، اینا اصطلاح خاصی ممکنه بگیم دارن. مجموعاً سه تعریف یا چهار تعریف برای انقلاب فرموده شده یا قابل استیاد از کلماته. ممکنه صریحا نفرموده باشن بعضی این تعریفی که عرض میکنیم، ولی از کلمات بزرگان استیاد میشه. تعریف اول اینه که الانقلاب هو تبدل الحقیقه الى حقیقت اخرى طاهره فی نفسها. تبدلا ملازما مع عامل تنجیس، تنجیس به حسب نظام وجودها. انقلاب عبارت از این که ماهیت یک چیزی منقلب بشه و تبدیل بشه به یه ماهیت دیگر، خمر بشود سرکه، خون بشود قیه، تبدیل بشه حقیقتی به حقیقت دیگر که اون حقیقت دیگر طاهر است فی ذاتها، اما به حکم واقعی و اما به حکم ذات. اما این تبدل از اون حقیقت به این حقیقت ملازمه داره با عامل تنجیس به حسب نظام وجود این حقیقت. چطور؟ اگر خم به حسب نظام وجود چی میخواد؟ ضعف. خمر نمیتونه بدون ظرف در فضا قرار بگیره، به ظرف احتیاج. خب زمانی که این خمر خمر است، اون ظرف به واسطه ملاقات با خمر چی میشه؟ متنجس میشه. این خمر که انقلاب ماهیت پیدا میکنه و میشه خل، تو فضا که اینجور نمیشه که در همون ظرف این انقلاب باشه، این انقلاب رخ میده. پس این تبدل حقیقت یه تبدلی که ملازم است با عامل تنجیس، تو همون ظرف داره این تبدل ایجاد میشه. اون ظرفی که نجسه هستی رو نجس میکنه. این نقطه استراق استحاله با انقلاب. در استحاله هم که متحر چهارم بود، تبدل صورت نوعیه بود، تبدل حقیقت بود، اما اونجا همچین ملازمه ای به اثر نظام وجودش با عامل تنجیس نداشت. یک کلبی افتاده بود تو نمکزار، تبدیل به نمک شد، تو ظرف تو فضا، غیر اون قسمتی که روی زمین قرار میگیره بقیهش با چایی تماس نداره، خب نمک شد. یا یک عذره ای را، کودی را سوزوندن، تبدل برش رخ داد، همش خب اون به قدهایی که تماس با جایی نداشته، یا اگه تماس داشته خشک بوده، حالا در اثر سوختن قلب ماهیت شده. اونا به حسب نظام وجودشون اینجور نیست که نیاز داشته باشن به مکانی، به چیزی، تا بگیم به حسب نظام وجودش با عامل تنجیس همراهه. اما در باب انقلاب نه، به حسب نظام وجودش جا چون مایعه، این مایع باید در ظرفی باشه و این ظرف قبل از این تغییر متنجس شده، پس فرضاً نظام وجودش احتیاج به اون. و ثانیه باز چون معمولا انقلاب ها با افزودنی ها رخ میدهد، خود به خود خمر خل نمیشه معمولا، بلکه افزودنی لازم داره. حالا سنگ نمک میاندازن، یا من شنیدم بعضی جا خاک میریزن، یکی از اون گفت تربت میریزن بعضی، گفتم عجب تربت زیر جان خمر بریزی که حالا خل میخواد، ولی اون گفت من دیدم خمر میریزن. حالا افزودنی یک مواد شیمیایی امروز ممکنه جدیدن حادث شده باشه، اینا رو اضافه میکنن به خمر تا تبدیل به خل بشود. این افزودنی ها معمولا باقی میمونه، یبقا شیء من، حد اقل اگه کلش باقی نمونه شیء از اون باقی میمونه. بنابراین اون افزودنی ها در هنگامی که افزودن و خمر بود متنجس شد. این حین الانقلاب و تبدل یلاقی ذلک، پس باز به حسب نظام وجودش جوریه که با نظام عامل تنجیس ملازمه داره این انقلاب. البته گاهی افزودنی های دیگری هم می افزایند که در رساله ها هست، مثلا بادنجون می ریزن یا سبزی های می ریزن برای اینکه خوش طعم بشه. حالا اونا دیگه به حسب نظام وجود نیست، اونا می شه اپنن نرمزا، اما این دوتا یکی زهر یکی این عامل انقلاب، اینا به حسب نظام وجود هست. این یک تعریف. این تعریف رو بزرگ از عبارات بزرگانی استفاده می شود مثل علامه، مثل فاضل نراقی، مثل شهید ثانی در شهید اول در البیان، وحید بهبهانی در کتمت آبی و زلام، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، محقق همدانی در مصباح الفقیه. از من این کلمات اینا اتفیاد میشه این معنا و این معنا. خب نه، این که ملازه به عامل تنجیز مکان داشتن که ملازه به عامل تنجیز نداره، عامل تنجیس ما میگیم دیگه، این عنوان عام میشه، این عنوانش به همه داره. نه توضیح این که چرا با عامل تنجیس همراهه، توضیحش به اینه که چون ضعف مثلا ضعف میشه دیگه. نه با عامل تنجیس به اینه که مکان میخواد، مکان درسته چون جسم مکان میخواد، یعنی اشتغال میکنه، حالا سکاله تو فضا، اما این با عامل تنجیس همراه بودن میشه داریم میگیم برزن نظام وجود. خب این تعریف اول، یترتب علی هذا التعریف سبعة امور، بر این تعریف اول هفت امر مترتب میشه که بعضی از این امور ممکنه در تعاریف بعدم بیاد و بعضی هاش نیاد و توجه به این امور مهمه در بحث ما. امر اول اینه که از این تعریف های یک دقیقه رو شما اجازه فرمایید من یکی رو بگم شروع بشه حرف دار. امر اول اینه که این انقلاب طبق این تعریف در حقیقت قسم من الاستحاله، قسم من الاستحاله، امر جدایی نیست، همون استحاله. چون استحاله چی بود؟ تبدل حقیقت بود، اما حقیقتن و اما عرفن. حالا اونه که تبدل حقیقت درشون میشه دو سنفن، بعضی هاشون ملازمه به عامل تنجیزن، بعضیشون نیست. اگه ما اومدیم انقلاب اینجوری تعریف کردیم، پس میشه قسم من الاستحاله. فلذا بعضی فقها مثل حضرت امام در تحریر الوسیله انقلاب در ذیل استحاله ذکر کردن، اصلا اون متحره جدا ذکر نکردن. در ذیل همون مطهره ازداله بیان کرد. پس میشه قسم من الاستحاله. اون وقت پس شد قسم من الاستحاله. ما در استحاله دو تا چیز، دو تا خصوصیت داشتیم. یکی این بود که اون دلیلی که مستحال و من رو شامل میشد دیگه مستحال و الی رو شامل نمیشه. مثلا اون دلیلی که میگفت الکلب و نجسون دیگه وقتی کلب شد مر که مستحال و الیه مر رو شامل نمیشه. مر که کلب نیست. اون داره میگه الکلب و نجسون. پس به دلیل مستحال و من نمیتونیم برای نجاست مستحال و الی تمسک کنیم. خصوصیت دومی که اونجا متردد بودیم بود که استفهام هم دیگه جاری نمیشه. استفهام حالت سابقه جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع عوض شده. موضوع باقی نیست. پس نجاست سابقه را هم نمیتونیم استفهام کنیم. این دو ویژگی بنابراین که در انقلاب هم ما بگیم قسم من الاستحاله اینجا هسته. پس به دلیل منقلب و منه دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. یعنی خم که شد خل به دلیل الخمر و نجسون دیگه نمیتونیم تمسک کنیم بگیم خل نجس. و ها که نمیتونیم استثناء به حالت سابقه کنیم بگیم این خل قبلا که خم بود نجس بود حالا هم نجس بلا استثناء. نه، چون موضوع باقی نیست. بنابراین این تعریف این فائده برش مترتب میشه، این مسئله برش مترتب میشه که قسم من استحاله و این دو خصوصیت که در استحاله بود اینجا هم هست. انشاءالله تتمه بحث هست.
تو فرمودید نه حالی عاشق محسوس هم دوستون بلا ما عاشق محسوس هم دوستون بلا ما آبسته چی بود؟ سل پنجا؟
جنت پنجا
درش
دو پنج بود
جواب باشی اصوله چون کلاسی اصوله کن کلن جفت نو نوه این بالا همیشه از بیش